خارج اصول جلسه 35 اول دی 94. کلمات لغویین اسم نمسته فرق بین ور و ورر همینه. ور به معنای مصدر عنوان حدثیه، ولی ضرر اون چه نتیجه فعل که عبارت از اون واقعیت نقص متحقق ازش تعریف میشه به ضرر. نابینایی ضرره، ناشنوایی ضرره، نه این که اون عنوان حدثی که اقتضا میکنه انتصاب به فاعل رو. فرق بین مصدر و اسم مصدر همینه دیگه. در مصدر حیث انتصاب ملحوظه، مثل ضرب یعنی زدن، ولی در اسم مصدر اون حالت حاصله از مصدر و از فعل میشه اسم مصدر. رفتن مصدره، اما رفتار اون واقعیت حاصل در خارج این معنای اسمی داره، یعنی معنای اشتقاقی درش نیست که بشه مبدع اشتقاقات دیگر قرار بگیره. فعل دال بر نسبت در زمان خاص وقوعه، یعنی حیث انتصاب به فاعل وقوع و عدم وقوعش فعل دال برمونه. مصدر نسبت ناقصه که
ندیدن فاعل داشتن
چرا دیگه، خود ندیدن در همونطوری که دیدن فاعل، بله، یعنی فاعل به این معنا که حیث انتصاب به اونی که قابلیت درش فرض میشه. بالاخره شما اینو نسبت بدید، زید ندید، ندیدن زید مثل دیدن زید، یک امر حدثیه و لذا انتصاب
بشه. من منظورشون نمیخوام بگم دیدن و به دیدن تعبیر کنم، چون مثلا این آخرش باید یک فاعلی داشته باشه، این از حیث انتظار به فاعل منظور همینه که بالاخره این دیدن باید از این فاعل تر بزنه.
نه اون که اسم مصدرم بالاخره یه علتی میخواد، به اون معنا نه. اصلا در حق معنای مصدر انتصاب به فاعل مفروضه، نه از باب لزوم عقلی که عقلا هیچ معلولی بدون علت نمیشه. نه، دلالت لفظیه داره برای انتصاب به فاعل و مایی. یعنی فرق بین رفتن و بین رفتار، ضمن این که رفتار هم معلوله، نیاز به علتی داره، اما در رفتن حیث انتصاب به فاعل مفروضه، ولی رفتار عبارت از اون امر حاصله از فاعل در خارج، اون امر حاصل که امر جامده، یعنی امر اشتقاقی و هدفی نیست، و لذا نمیتونه اسم مصدر مبدع برای فعل قرار بگیره. در مصدر توهم شده، معروف بین نهاد اینه که مصدر اصل در باب افعاله، چون حیث انتصاب به فاعل درش مفروضه، منتها فعل دلالت میکنه بر وقوع نسبت در زمان ماضی یا حال یا آینده، ولی در مثل معنای جامد اسمی هیچ خلاصه توهمی از این جهت میشه و لذا مبدعی برای هیچ فعلی نمیتونه قرار بگیره.
فقط تنها تفاوتی که دارن در اسم مصدر حسی از صدوری لحاظ نشده، یعنی به شرط لا از حیث صدوره، ولی در مصدر به شرط صدوره، یعنی برای اون حیثیت صدوری لحاظ بشه جنبه
در مصدر، ولی در اسم مصدر نه، دو معنای متباینه دیگه. حالا بعد از اصطلاحات در اسم مصدر هست که نمیدونم مصدر میمی رو اسمشو گذاشتن اسم مصدر یا برخی از اصطلاحات دیگه، اما اون بر ما مهم نیست. اسم غرض ما در مقام اینه که ما یک واقعیتی داریم که عبارت از فعل منتصب عنوان حدثی، یه واقعیتی هم داریم که عبارت از اون فعل با قطع نظر از انتصاب، اون امری که عبارت از یک امر جامدیه که مبدا اشتقاق نمیتونه قرار بگیره، حیثیت هدفی درش مفروض نیست. این دو واقعیت مفروضه، منتها دال بر این دو واقعیت رو یکیشو میگن مصدر یکیشو میگن اسم مصدر، میشه یک اصطلاح. یعنی اگر دیدید لفظی دال بر یک واقعیته که حیث هدفی درش مفروضه، انتصاب یک فاعل در اون مفروضه، ازش تعبیر میکنیم به مصدر. شما بین دیدن و دیده، شیء دیده شده و دید، نه
دیدن کجاش انتصاب فاعل
نمی، یعنی اینکه دیدن فعل اقتضا میکنه دیدن شخصی، یعنی
دارن به رفتار شخصیه، مثلا نتیجه رفتار
این عقلن این رفتار باید از شخصی باشه، اما در قضیه دیدن خود کلمه دیدن متضمن اینه که دیدن شخصی، این نسبت ناقصه درش مفروضه، فعل دلالت بکنه بر وقوع این نسبت ناقصه، یعنی متمم میشه، میگه این دیدن شخص وقع فی زمان الماضی، یا حال یا استقبال یا قبول، یعنی خود فعل دلالت داره، نه از باب اقتضا و از باب لوازم عقلی یک امر حادث اینه که یک علتی میطلبه. شما بین زدن و بین کتک فرقی احساس نمی کنید؟
نه، بین انتصاب فعل این
بخواهد
اینکه این هنوز واقع نشده، وقتی که
نه در نمیدونم در خود مصدر وقتی میگید زدن حیثیت انتصاب فعل زدن به یک فاعلی مفروضه یا نه؟
نه، اگر وقتی یه نفر رو زد کنم بگه آقا مستر هم کار چیه، شما همه اون انتصاب فاعل رو از جدا میکنی، بعد یک زدن در میاد که هیچ انتصاب فاعل نداره.
پس فرقش با زده چی شد؟
زده نگه به کاری
یا کتک
به کاری که اتفاق افتاده این رو اتفاق افتاده،
یعنی این که
نتیجه من نتیجه
یعنی حیث انتصاب به فاعلش رو قطع میکنی؟
نه، اینکه اتفاق افتاده، یعنی بعد از
ما نمیخوایم بگیم کتک واقع شده، هنوز چون واقع شده شو کار نداریم،
یعنی اگر
خود کتک واقع شده مفهوم کتک
مثلا ورزش کردن اتفاق بیفته، مثلا ورزیده شدن اتفاق خواهد افتاد، نتیجه اونه در همین حد تفاوت
هم باید کرد، معنی
اتفاق فاعل اصلا مهم نیست اینجا، حالا تو در دویدن ما نمیخوایم که چجوری مثلا این آقا یک رفتاری انجام دیگه چه کار کرد، تو این دویدن رو میاد جدا میکنه، اصلا حیث فاعل رو بذاریم کنار، تازه میشه دویدن هم مطرح،
حیث فاعلی رو میذاری کنار، حیث وقوعش از فاعل رو میذارید کنار که فعل داله بر اونه، اما حیث انتصاب به فاعل از حیث این که حالا بعد میخواید بگید آیا ثابته یا ثابت نیست، اونشو نمیذارید کنار.
این در
نه
در دارم که از حواس
صادر نمیشه، نه در اونجا از باب لازمه عقلی اینه که هر حادثی نیاز به یک مبدعی داره، اما اینجا از باب دلالت لفظه، لفظ مصدر دلالت بر انتصاب به فاعل میکنه، یعنی وقتی که میگی زدن، زدن یک فاعلی رو مفروضه به خلاف کتک، وقتی که میگید رفتن یعنی رفتن از یک راه روندهی، منتها به اصطلاح وقوع عدم وقوعش رو فعل متضمنه، اما رفتار وقتی که دارید میگید یعنی خود اون واقعیت در نتیجه مصدر با قطع نظر از انتصاب، ولو این که لا محال این رفتار باید نیازی از مبدعی داره، محلی داره، رفتار پادر هوا شکل نمیگیره، عرضی خودش این، همانطوری که رفتار عرضه و نیاز به محلی داره، شما در اسم مصدرم قضیه نه محلش رو در نظر میگیرید، نه علت و مصدر و فاعلش رو در نظر میگیرید. بله لا محال عرض نیاز به محل داره عقلا، اما غیر از این، غیر از اینه که لفظ به دلالت وضعیه و قراردادی بخواد بر اون مطلب دلالت بکنه. والحاصل این که ضرر معنای اسمی نه معنای حدثی، یعنی خود اون حالت واقع از نقص در خارج رو ازش تعبیر میکنن به ضرر، مثل نابینایی، مثل زمینگیری، مثل تلف مال، یعنی اون حالتی که حاصل میشه به واسطه این تلف شدن، اون حالت حالت ضرره، این تاجر ضرر کرد، اون نقصان حاصل، اون نقصان ازش تعبیر میشه به ضرر. ولی زمانی که در کلام مرحوم آخوندم آمده که ضرر به معنای نقصه، نه نقصه به معنای مصدری، ضرر به معنای اون نقصانه، نه نقصی که مبدع برای دیگر اشتقاقا قرار میگیره. منظور ایشون از این نقص این از قبیل خود نقص هم به معنای اسم مصدری ناظر به در مقابلش با نفعه، این معنای ضرر. پس ضرر مصدر نیست و لذا اونی که متمایز میکنه لا ضرر رو از مشابهاتش همین نقطه است. اگر شما در دیگر موارد دارید لا غش فی الاسلام، اونجا غش معنای مصدریه، یعنی فریب دادن. در اسلام فریب دادن ندارید، کنایه از ممنوعیت بفرمایید. یا دیگر مواردی که مورد نفی قرار گرفته که حالا گفته میشه نفیش به معنای نهیه، در حقیقت نفی معنای حدثی و مصدری و نفی الفعله، و چون نفی فعل مناسبت داره با منع از فعل، فعل فعل مکلف، اونی که مناسب میتونه قرار بگیره حیثیت تکلیفه، گفته میشه نفی کنایه مثلا از ممنوعیت و نهیه. ولی شما اینو دیگه در اون چه حدث نیست بلکه اون واقعیت خارجیه که فعل مکلف نیست، نمیتونید اینو بگید. فرق هست بین لا ورر و بین لا ور. اگر گفته بود لا ور، یعنی معناش اینه که مثل نهی از ضرر زدنه، نهی از اضراره، مثل که بگه لا اضراره، اما این گفته لا ورره، واقعیت تکوینی جامد غیر حدثی، اون نقصان یه همچین واقعیت در خارج وجود نداره، اون واقعیتی که از مکلف منقطعه در لحاظ لفظ و وضع لغت، انتصاب به مکلفش مفروض نیست. میگه این واقعیت در خارج نیست، ضرر در خارج نیست. خب سلام اینه که ضرر در خارج نیست، ضرر واقع نظر از انتصاب به مکلف دیگه نمیتونه مورد نهی قرار بگیره، این مثل این چون فعل نیست، امر اختیاری نیست و تکلیف به امر اختیاری تعلق میگیره، مثل که بگم که کوری در خارج نیست، کنایه از این که کور کردن جایز نیست. کوری معنای اسمیه، یعنی نابینایی، نابینایی در خارج نیست. اگر بگه کور کردن نیست، خب این نفی فعل کنایه از منع فعل ممکنه جا داره، اما اگر بگه کوری در خارج نیست، فرق بین کور کردن و کوری، فرق بین مصدر و اسم مصدر، کوری نیست معناش این نیست که کور کردن جایز نیست. کور کردن منفیه، کنایه از این که کور کردن ممنوعه. ولذا اون چه در کلام مرحوم شیخ الشریعه آمده از اصرار بر این که لا ضرر به معنای نهیه، این خلصی است که در کلام این علم واقع شده، ولو ایشون خبیره، شخص قویی هم هست، محیط به خیلی از لغات و خلاصه فرون مربوطه به لغت هست، ولكن از جواز قد یکفو. ضرر معنای اسمیه، معناش اسمیه نه معنای هدفی، ولذا ضرر فعل مکلف نیست، ضرر زدن فعل مکلفه نه ضرر. فرق بین ضرر و ضرر زدن، فرق بین کوری و کور کردن. کوری اسم مصدریه، ضرر هم معناش اسم مصدریه. ضرر زدن و کور کردن از حیث مصدریت به یک معنا. این نسبت به ضرر. ولذا مرحوم آخوند فرموده ضرر به معنای نقصانه و منظورشون از نقصان همون قضیه معنای اسمی، همون طوری که در کلمات لغوی این مفروضه. ولذا مصدر ورر رو ور قرار دادن، هیچ جا نگفتن ورر هم به معنای مصدر. من ندیدم در اون لغاتی که مراجعه کردم و در اون ارتکازی که از لغت احساس میکنم، ورر به معنای مصدر، ورهو وررن، ور وررن به معنای مفعول ممکنه واقع بشه، اما به معنای مصدر نه در احساس لغتم این رو احساس میکنم، نه در کلمات لغویین برخورد کردم. و اما ضرار، معروف در کلمات اهل لغت اینه که ضرار مصدر دوم باب مفاعل است. ضاره مضارتن و ضرارن، فعال مصدر دوم باب مفاعله. اون چه گفته میشه از اینکه مصدر باب مفاعله رو به عنوان مفاعله ذکر میکنن، این مصدر معروفشه، و الا فعال هم به معنای مصدر باب مفاعله شایعه. معروف اینه که در این روایت هم لا ضرار، فقره دوم این روایت، ضرار از باب مصدر باب مفاعله منظوره. مرحوم آخوند قدس سر رو فرموده و ضرار به معنی ضرر، جی ابهی تأکیده. من برخورد نکردم به این که کسی از اهل لغت ضرار رو به این معنا، مگر در کلام ابن عثیر در نهایه مشابه کلام ایشون برمیاد، یعنی ضرار مصدر مجرد باب قرار بگیره. ور ضرارن، این یه مقداری غریبه. از کلام مرحوم آخوند قدس سره برمیاد که ایشون ضرار رو، خب مصدر مصدره، اما مصدر باب ثلاثی مجرد فرض کرده، چون میگه به معنی ضرر، جی ابهی تأکیده. یا بالاتر اگر بخواد بگه که اصلا اسم اون که دیگه تو از هیچ لغتنامه ای هم اصلا توهمش دیده نمیشه، که ضرار به معنای نه مصدر، معنای اسمی، نه معنای حدثی، اون معنای نتیجه المصدری، که ظاهر بدی کلامشون اینه که و ضرار هو ضرر، نه اینکه و ضرار هو ضر یا هو ضر، میگه و ضرار هو ضرر به یک معنا. و این جمله دوم تأکید جمله اوله، لا ضرر لا ضرار، یعنی باز لا ضرر تأکیدن این ذکر شده. ولیکن معروف در کلمات چه لغویین چه غیر لغویین اینه که ضرار فعال از باب مفاعله. ولی به نظر ضرار میتونه مصدر مجردم قرار بگیره، مصدر ضره، نه اینکه مصدر ضاره که باب مفاعله باشه، مثل کتبه، مثل حسبه، نه حسبه، حسبان نه، حساب به معنای عد و شمارش، حسبه حسابن، کتبه کتابن، کتابن به معنای مصدر، و کتابتن، کتابن و کتابتن. خب کتاب مصدر باب مجرد دیگه، مصدر کتبه نه مصدر کاتبه. کاتبه مکاتبتن ممکنه و کتابنم باشه، اما مصدر مجردم هست، کتبه کتابن تو لغت هست، حسب حسابن همونجوری که حاسب حسابن، حاسبه حساب یسیرا، حسب حسابن. اینجا هم ضر ضرارن، یعنی مصدر مجرد، همونجوری که ضار ضرارن مصدر باب مفاعله میتونه قرار بگیره، ضاره ضرارن، انک رجل مضار ولا ضرار، میتونه مصدر مزید باشه، میتونه مصدر مجردم باشه. ولی معروف اینه که نه، این مصدر مصدر باب مفاعله و این اثرگذاره، چون که اگر بخواد مصدر مجرد باشه، بعضی از احتمالاتی که خلاصه بنابر این که مصدر باب مفاعله باشه جاری میشه، اون احتمالات دیگه اگر بخواد مصدر مجرد باشه جاری نخواهد شد. این به حسب هیئت، هیئت ضرر و ضرار، که محصلش این شد که ضرر اسم مصدره. از کلام مرحوم آخوند گویا برمیاد که ضرارم حالت اسمیه، چون میگه به معنی ضرر، ولی معروف اینه که ضرار مصدر باب مفاعله است، مصدر ضاره، ولیکن جا داره که مصدر باب ثلاثی مجرد هم باشه، مثل کتبه و حسبه و موارد دیگر.
این که من مثلا خودش مصدر ثلاثی مجرد باشه فقط هم ابن عثیر داره، مثلا این که معنیش یکی باشه، هر بشه هم مثلا چهار تا عرض آورده، تو سه تا از اینا هست که به معنای واحد هست، اونتا ولو این که از باب مثلا مفاعل هم گرفتن. این شما میفهمید که هم معنایش در کتب متعددی وجود داره، مثلا اینکه حالا ثلاثی مجرد باشه اینو فقط ابن عثیر.
خب میدونم هم معنایش مبتنی بر چیه، یعنی مبتنی بر
تفسیر کردن از باب مفاعله گرفتن معنای ثلاثی مجرد برش کردن،
معنای ثلاثی مجرد کردن یعنی اینکه
ضرر گرفتن، ضرر مصدری گرفتن، یعنی
خب این لازمش اینه که پس ضرر هم به معنای مصدر باشه دیگه، برای اینکه ضرار که حتما مصدره. اینایی که اینجوری گرفتن اینا یعنی میخوان بگن که درش مشارکت نیامده در ضرار، یا یک معنی اینجوری باید اراده کرده باشه.
این معنی ضرر نه معنی ضرر، معنی ضرر مجردی رو گرفت، یعنی مثلا بفهمه که معنی نسبه هست زار رنگ
مزار زتن به ضرارن به معنی ضرر نداره، یعنی مشارکت درش نیامده
بس.
یعنی این حیثشو نادره، ولی به هر حال هیچ کسی من تو کلام هیچ لغوی ندیدم جز یک مهم کلام ابن عثیر در نهایه که ضرار رو به معنای ضرری که تو کلام مرحوم آخون آمده، حالا من یادم نیست تو کلام ابن عثیر هم چی بود، چون ضرار رو مصدر ور آورده اما به معنای ضرر آورده باشه
نه بعضی ها گفتن که چون که فرمودیم میتونه مصدر مجرد هم باشه، مخصوصون اثبات امکان
کافیه دیگه، یعنی بر احتمال وقوعش کافیه در اینجا.
احتمال وقوع رو لغت وجود در لغت دید آیا اینا اول لغت مصدر مجرد میدونه یا مصدر مزید میدونه؟
خب
اینکه احتمال داره از نظر وضعی مصدر مجرد تماشاشو به درد ما میخوره،
این درد میخوره که موجب اجمال میشه. شما دیگه نمیتونید اثر مفاعله ای برش باز کنید،
امکان که موجب اجمال میشه. شما فرض کنید امکان رو،
یعنی شما اگر
اینو مصدر مزید میدونن، اجمال
میدونن، مصدر مزید میدونن، وقتی بنا شد این هیئت در دیگر مواد به معنای مجرد هم آمده، تاب این رو داره اینجا.
هیچ کسی نگفته، یعنی مثلا یعنی اورفن ازش اگر همچی معنی،
هیچ کسی نگفته، اصلا ابن عثیر گفته،
اگر معنی
ابن عثیر گفته ور و ضرارن، بخونید عبارت ابن عثیر رو، تصریح ابن عثیره ور و ضرارن، ور و ضرارن،
ضرارن
و ضرارن خود گفته دیگه.
مثلا امکان
نه، کلام اینه که قانون در حدیث لا ضرار گفتن این مصدر باب مفاعله است، در حالی که به حسب لغت ضرار مصدر باب مجرد هم آمده. چرا این مصدر باب مفاعله به حساب میاد؟ تا به این که ضرار در حدیث به معنای مصدر مجرد باشه هم هست،
چون
فقط یعنی
هم
بحث اسمعینی
وجود نداره
دیگه. حالا ولی غرض اینه که پس بنابراین میتونه مصدر باب مفاعله باشه، که اگر باب مفاعله باشه حالا معناش چی اون بحث دیگه است، و میتونه مصدر مجرد باشه.
همون میگم که مصدر باب مفاعله گرفته معنای مجردی براش کرده، یعنی اونجا حل
نمیشه دیگه، اونجا مگر این خلاف ظاهر مثبتی داشته باشه. یه احتمالشه، بلیزا بعضی آمدن گفتن که وارد ضرار به معنای مجازات میدونم، حالا پس یکی دیگه پیدا شد، یعنی
طبیعی کاره.
نه اتفاقا چند مورد دیگه گفتن، گفتن عبارت از نمیدونم دو سه معنا برای اون مشارکتیش آمدن درست بکنن تو کلمات لغویی که خواستن فعل اثنینی، گفتن که این عبارت یکیش عبارت از مجازات، نمیدونم عبارت از خلاصه سه معنا ظاهرا در شما
عبارت ابن عثیر. حالا اما غیر از ایشون دیگه کسی حتی الان مفاعله هم گرفته معنی مطلق
مجرد نداره. شفا ابن عثیر به معنای دیگه آورده، ولو احتمالش رو دیگه پس میشه به معنای دیگه میتونه باشه. حالا تو رو اینجوری از ابن عثیر گرفته، یه منبع لغت عثیر دیدیم، حضرت چنانچه لسان العرب منبع لغت اصیل این لسان العرب جمع بین لغات آمده، کتب سالوین رو کنار هم گذاشته و خلاصه اینجور نیست که خودش خیلی حرفی اصلا هیچ حرفی شده نشد، شاید تصریح هم به این جهت کرده که مبناش بر جمع بین کلمات لغت دینه، یعنی یک حالت قاموسیه که جامع کتب قبلش بخواسته باشه، نه اینکه خودش مبتنیه بر یک استقصای خاصی در استعمالات باشه. خب این به حسب هیئت این کلمه. بعد واقع کلام واقع شده که خب حالا ضرر معنای اسمی، ضرار معنای مصدری. خب حالا اگر ضرار به معنای مصدره، مصدر اگر گفتید ثلاثی مجرد که هیچ، اگر گفتید مصدر باب مفاعله، بحث واقع میشه در این که اگر مصدر باب مفاعله است، در باب مفاعله مشارکت و وقوع فعل واحد از اثنین، فعل واحد از دو شخص از طرفین، آیا درش مفروضه یا این که نه در قضیه باب مفاعله مشارکت اخذ در معناش نشده، یا از قبیل مشترک، هم به معنای مشارکت آمده هم به معنای غیر مشارکت، که بحث طویل و عریضی است که در کلمات که من به یک اجمالی فقط به اون بحث طولانی اشاره میکنه. این نسبت به هیئت. اون وقت حالا اگر ضرار بناس مصدر باب مفاعله باشه، مرحوم آخون قدس سر رو کار راحت کرد، گفت آقا این مصدر باب مفاعله باشه به معنای ضرره، جی ابهی تأکیده، همون معنا منظوره. حالا که دیگران به حقم آمدن گفتن یعنی چه؟ خب کلام اینه که اشکالی که ما عرض کردیم اینه که بابا آخه این اشکال رو ندیدم دیگران به من واقعون کرده باشن. خب واضحه که ضرر معناش اسمیه، ضرار معناش مصدریه، هیچ کی دیگه ضرار رو به معنای اسم مصدر فرض نکرده. وقت مرحوم آخون میگه ضرار به معنای ضرره، این خلاصه معلوم نیست مرحوم آخون اصلا کلامیه که اصلا قابل حذف نیست، که مرحوم آخون یعنی میخواد چی بگه؟ میخواد بگه معنای مصدری و اسمی یک معنا، که همچین چیزی معقول نیست به یک معنا باشه. ولیکن معروف که آمدن گفتن ضرار به معنای مفاعله، مثل ابن عسیر و دیگران آمدن اینو احتمالات در ضرار رو مطرح کردن. بحثی که اینجا مطرحه اینه که در باب مفاعله، من اجمالی از این بحث رو عرض میکنم، دون تفصیلش هم خیلی وارد نمیشیم، تا اینکه به هر حال کلماتی که در بحث هیئت مفاعله است و مدلول هیئت مفاعله خلاصه مورد توجه فل جمله باشه. مرحوم آخون قدس سر رو به بحث اشاره کرده، فرموده ولو ضرار مصدر باب مفاعله و باب مفاعله دال بر مشارکت و فعل اثنینه، ولیکن در خصوص مقام منظور از ضرار همون ضرره، و که انه عنوان مشارکتی نیست در خصوص حدیث لازر. معروف بین لغویین همینه که مرحوم آخوند هم پذیرفته که مصدر باب مفاعله دال بر مشارکته. اونایی هم که میگن مفاعله به معنای مشارکته، معناش صرف اشتراک دو نفر در فعل و مایی نیست، معناش مشارکت در فعل مسانخه. مثلا مضاربه یعنی کتککاری، این بزنه اون بزنه، اما این که خلاصه یکی بزنه یکی یه فعل دیگه ای از اون محقق بشه، این معنای مشارکتی که معنای هیئت باب مفاعله است نیست. ولو بعضی از لغوی ها خواستن در بعضی از موارد خلاصه به نوعی عنایت و مجاز بگن که خب معناش مشارکته، اما اینجا به عنایت خلاصه یک فعل دیگری رو جایگزین فعل شخص بخواستن قرار بدن، که انه معنای مشارکت رو در معنای هیئت مفاعله فرض کردن. خب دیدن در بعض جاها مشارکت که نمیشه، ولی مثلا سافره کجاش مشارکت داره؟ یا به اصطلاح بادره یا شاهده، کجاش اینا مشارکت درش هست؟ شاهده یعنی دید، بادره یعنی خلاصه سبقت گرفت به ایجاد فعل. و دیگر موارد، موارد فراوانی در مواد مختلف در ضمن این هیئت باب مفاعله آمده و عنوان مشارکت و تعدد و اثنینیت درش مفروض نیست. نافقه، خادعه، مواردی در کلمات مورد اشاره قرار گرفته، مخصوصا مرحوم اصفهانی قدس سر رو این موارد رو اشاره میکنه و میخواد بر اساس وجود این موارد مرحوم اصفهانی قدس سر رو یک حرف افتخاری داره که به کلام ایشون هم انشاءالله اشاره خواهیم کرد. یعنی احساس لغوی اشخاص در موارد و مواد متعددی در ضمن هیئت مفاعله اقتضا میکنه که مشارکت اونجا درش مفروض نباشه، و لذا من این منشأ این شده که عده‌ای آمدن گفتن این مشارکتی که گفتیم، مشارکت رو به یک نحوی از مسامحه شامل فعل غیر مسانخ فرض کردن، یا گاهی وقتا آمدن طول و امتداد رو جایگزین مشارکت قرار دادن، گفتن سافره که معناش مشارکتیه به معنای سفر نفرین و دو نفر نیست، به معنای سفر ممتد یا سفر طولانیه. بلاخره در این اگر باز در برخی از موارد فرض بشه، ضمن اینکه اینجور نیست دیگه، سافره کسی که خلاصه 3 کیلومتر از شهر قم خارج بشه سافره دیگه، باغش 3 کیلومتری قمه، سافره لازم نیست سفر ممتد به حج بره و برگرده، 3 کیلومتر هم بره و برگرده میگه حالا شما در اینجا که ماشاءالله میبینید اصلا تو شهرم سفر دارید، آنون این تاکسی ها میگن مسافر کشن، مسافر گرامی، تو اتوبوس هاشون که داخل قم از نمیدونم حرم تا جم تا حال جنتران که کمتر از حرم تا ته چهار مردم برن خلاصه عنوان مسافر بازن قطعا همینجوره. این هم مؤکد و حرف دیروز ماست که این از قبیل استعمال لفظ عربیه، اما معنایی که اراده میشه یک معنای فارسیه که قطعا مباین با لغت عربیه.
اصلا این اول تو
اتوبوس ها
می نوشتن،
بعد
نیاز
گرسن سارسی نوشتن،
اشتباه
هم خب میدونم تو اتوبوس ها اتوبوس های شهری، من به اتوبوس های بیرونی. یا حالا هستی بود عرب بله؟
اختلاف
لغوی
تغییر
پیدا
کرده،
چیزی
که جعل کردن، نه جعل
انگار
کردن،
میگه
سفر شهری،
حالا
مردم هم نمیگن سفر،
خودتون دارید
سفر
شهری دیگه، نه از نظر
قانونی،
یعنی
اختلاف در اون قانون جعل کردن سفر شهری، یعنی که مردم هم به این سفر کردن، مردم هم به این سفر نمیگن،
سفر عربی نمیگن و الا
به
این ماشین نمیگن مسافر که
نه نه مسافرت
میدونم این ماشینی که برام میبره تا خونه این ماشین مسافرکش نیست
جا از باب شباهتش به اون مسافرکش
خب بس نداره دیگه آره از باب مشابهت بالاخره اطلاق میکنن دیگه یعنی این ماشینای
مسافر وقتی از خونه میره بیرون
مسافر عربی نمیگن بله این ماشینا که رد میشن کیا رو سوار میکنن خب دیگه این اون دقتاییه که ما گفتیم به نشان بکردیم حالا شما های دیگه مقداری به اضطراب افتادید این استعمال غلط رو چجوری توجیه کنید عرب حالا که به مناسب آمد عربا توی اتوبوسشون ایشون میدونه نیستن به اصطلاح رکاب و نسبت به این ماشین های چیز نمیشه ساعد الجابی به افقر نقد کافی یه تعبیر دیگه بله ایوه الراکب یا الراکب الکریم این کار رو مثلا بکن نمیگن عنوان مسافر اصلا اطلاق نمی کنه. خب به هر حال برا شد که حس لغوی در استعمالات متعددی شاهد اینه که این موارد از قبیل فعل اثنین نیست درش مشارکت نیامده و موارد فراوانی هم هست کم نیست موارد تک و توکی بود خب با یه توجیهایی تعمیلایی میشد ماسمالیش کرد یه چیزی توجیهی گفت عنایتی مجازی ولی انقدر موارد زیاده که با ادعای مجاز و اینا هیچ حس مجازیتی درش احساس نمیشه مثل جزئی از اون موارد رو من اشاره کردم شاهده آینه آنده فلانی آنده معناش اینه که طرفین معاینه کردن آینه پزشک معاینه میکنه یعنی طرفین معاینه میکنن نیست اینا قطعا نیست ولذا چون این حالت احساس شده عده‌ای از اهل لغت آمدن گفتن نه آقا هیئت باب مفاعله وضع شده بر معانی متعدد یکیش مشارکته یکیش هم عبارت از تأکید و امتداد و طول و اون اموری که در خلاصه صرف نیر و اون قسمت ها به مناسبت دیده میشه در قبال این مبنا عده‌ای آمدن گفتن و این معناش اینه که هیئت باب مفاعله مشترکه یعنی مشترک بین مشارکتیه مثل غاربه و غیر مشارکت مثل موارد دیگه مرحوم اصفهانی قدس سره میخواد بگه حس لغوی من اقتضا میکنه که هیئت باب مفاعله یک معنا بیشتر نداره اینی که تو ادبیات آمده مفاعله مشترک بین معانی متعدد طبع لغت من و ارتکاز لغوی من و حس لغوی من اینو بر نمیتابه یک معنا داره اون یک معنا چیه؟ مرحوم اصفهانی قدس سره در رد بر مرحوم آخون عبارت مرحوم آخون این بود که و این کان اصل در هیئت مفاعله مشارکت الا انه اینجا به معنای مشارکت نیست بلکه به همون معنای مجرد جیبهی تأکیدن مرحوم اصفهانی به این مناسبت فرموده نه کی گفته اصل در باب مفاعله مشارکته اصلا مفاعله دال بر مشارکت نیست بلکه مدلول باب مفاعله امری دیگر غیر مشارکته گاهی جاها نتیجه اون امر مشارکت میشه اما مفهوم مشارکت در معنای مفاعله نیامده معنای مفاعله عبارت است از تعدیه مفادش اینه که در منتها در موارد افعال لازم تعدیه و در مورد افعال متعدی عنایت به تعدیه. کلام مرحوم اصفهانی قدس سره در مقام مراجعه بکنید تا فردا کلام ایشون رو متعرض بشین. دو هیئت، دو هیئت دال بر تعدیه، خوش اشکالی نداره. حالا بگید یکیش یه تأکید بیشتری بر تعدیه، مثلا یکی حالت مبالغه در تعدیه مثل تفعیل ممکنه از افعال بیشتر باشه، اون عنایت به تعدیه. در هر حال کلام مرحوم اصفهانی در خیلی کلمات میبینید مورد اشاره، حتما مراجعه کنید. مرحوم آقای قدرم متعرض کلام ایشون شده. بله حالا به هر حال با اینکه فارس بوده دیگه اینجا اظهار نظری کرده، ولی تو برای اینکه با عربیش هم قاطی بشه، کلام مرحوم آقای صدر رو در رد ایشون، هم تقریر کلام ایشون و رد ایشون هم مراجعه کنید تا ان شاء الله بحث ایشون هم
جالب
نه. آقای زنده فقط مضاربه رو شروع کن، دو جلسه اول
فقط همین
بحث کنم. کلام آقای صانی